آقا امام زمان دیکته کرده بود به میرزای شیرازی، ایشون فرمود من نوشتم و فرستادم ایران که قوقا کرد. میدونید وقتی اومد ایران، خب مردم به هر حال همه مسلمان متدین بودن، حکم مرجع بزرگشون میرزای شیرازی، همه دیگه استفاده نمی کردن از توتون و تنباکو و چپق و قلیون ها رو شکستن، حتی تو دربار ناصرالدین شاه. و اون کمپانی رژی دید هیچ که نمیاد بخره، ورشکست شد و اون قرارداد لغو شد، فسخ شد. منتها ببینید پشت قضیه خود حضرته، جلوی قضیه میرزای شیرازیه. زعمای شیعه در زمان غیبت ریل گذاری میکنن مرحله به مرحله، اما پشت قضیه اون کسی که هدایت میکنه وجود نازنین امام زمانه. من نمیخوام اصلا مراحل تاریخی رو بشمارم، فقط چند نمونه رو به عنوان مثال عرض کردم. آخرین مرحله قبل از ظهور که دیگه بعدش ظهور اتفاق میفته، مرحله هستش که شیعه پرچم بلند میکنه در جهان، ولایت اجتماعی پیدا میکنه، حکومت درست میکنه. این آخرین مرحله است. عنایت بفرمایید، ما تو طول تاریخ شیعه ولایت فردی داشته، فرد فرد شیعه ولایت داشتن بیش از 1000 سال، ارادت به اهل بیت داشتن، عشق به اهل بیت داشتن، ایام عزاداری که میشد سینه زنی و عشق، ایام جشن که میشد جشن میگرفتن، زیارت میرفتن، زیارت میکردن، اسامی اهل بیت رو بچه هاشون میگذاشتن. ببینید فرد فرد شیعه ولایت داشته، اما ولایت اجتماعی با کفر بود، زیر پرچم کفر زندگی میکردی. شما بسیاریتون قبل از انقلاب رو یادتون میاد، خب عزاداری بود، مجالس سینه زنی بود، ایام جشن طاق نصرت و جشن و شیرینی بود، اینجور نبود که اینا نباشه. ما شیعه بودنمونو که تازه یاد نگرفتیم که، بیش از 1000 ساله به صورت فردی ولایت داشتن، اما ولایت و سرپرستی اجتماع با کی بود؟ با شاهی بود که شب بی مشروب نمیتونست بخوابه. یه همچین کسانی بر ما حکومت میکردن، ولایت اجتماعی با کسانی بود که تمام منافع ما میرفت برای آمریکا و انگلیس، قدرت‌های بزرگ. نقش عربستان که الان گاو شیرده آمریکا هست، اون موقع ایران داشت، شاه ایران داشت. ما سینه میزدیم زیر علم امام حسین، عشق میریختیم، اما حاکمیت با کفر بود. آخرین مرحله قبل از ظهور مرحله است که شیعه حکومت پیدا میکنه، پرچم بلند میکنه، ولی خدا میاد به جای ولی شیطان، او میاد حاکمیت رو به دست میگیره. روایات متعدد ما در این زمینه داریم، متعدد، که حالا من اشاره خواهم کرد. این آخرین مرحله قبل از ظهور امام زمان که نمیاد بر فرد حکومت کنه. ما در طول تاریخ آدمای خوبی داشتیم، ولایت فردی داشتن، اما امام زمان نیومد. سید بحرالعلوم ها و سید ابن طاووس ها و شیخ انصاری ها رو داشتیم، اما حضرت نیومد، چون ولایت فردی کافی نیست برای اومدن امام زمان، ولایت اجتماعی لازمه، جامعه باید آماده بشه، حداقل جامعه شیعه به عنوان حلقه اول یاران امام زمان باید آماده بشه و برای امام زمان یه چیزایی رو آماده بکنه تا حضرت تشریف بیاره. این آخرین مرحله قبل از ظهوره. حالا این مرحله چقدر طول میکشه خدا میدونه، ما نمیدونیم، امیدواریم هرچی کوتاه‌تر باشه و خود حضرت تشریف بیاره، اما قطعاً قبل از ظهور این مرحله وجود داره و در روایات متعدد هست. اون پرچمی که بلند میشه و اون حکومتی که درست میشه از ایران هست، متعدد ما روایت داریم، نه به اسم ایران، به اسم قوم سلمان، به اسم قوم فارس، به اسم خراسان. خراسان نه استان خراسان کوچیک، خراسان بزرگ، مقصود کل ایران. به اسم مشرق زمین، متعدد ما در روایات داریم که از مشرق زمین پرچم بلند میشه. من یکیشو فقط خدمتتون عرض میکنم که خدمت مقام معظم رهبری این روایت رو من خونده بودم، سندش رو هم دنبال کردم، کاملا معتبر، روایت معتبر در کتاب غیبت نعمانی از امام باقر علیه السلام. حضرت فرمود که انی به قوم قد خرجوا بالمشرق، گویی میبینم مردمی از مشرق زمین قیام میکنن. مشرق یعنی ایران، اون زمان امپراتوری شرق ایران بود، امپراتوری غرب روم بود. وقتی میگفتن مشرق یعنی ایران، امام باقر میفرماید گویی میبینم از مشرق گروهی قیام میکنن، قد خرجوا بالمشرق، پرچمی رو بلند میکنن. پرچم یه تیکه پارچه نیست، پرچم کنایه از حکومته، ولی یه تیکه پارچه تو طول تاریخ خیلی بلند شد. پرچمی رو بلند میکنن، برای اعتلای اون پرچم افراد زیادی کشته میشن. بعد امام باقر علیه السلام فرمود قتلاهم شهدا، کشته هاشون شهیدن. قتلاهم یعنی اون پرچم به حق، چون هر کشته ای که شهید نیست، هر کشته ای که شهید نیست. امام باقر علیه السلام میفرماید قتلاهم شهدا. بعد آخر روایت یه بشارت میده، میفرماید ولا یدفعونها الا الی صاحبکم. این پرچمی رو که ایرانی‌ها بلند میکنن به دست کسی نمیسپارن مگر به دست صاحبتون. ولا یدفعونها الا الی صاحبکم، که امیدواریم پرچمی که امام باقر علیه السلام فرمودن از ایران بلند میشه همین پرچمی باشه که بلند شده و بهترین های این کشور براش رفتن شهید شده. بهترین ها رفتن. شما تو هر خانواده شهید، بسیاریتون شما خودتون از خانواده های شهدا یا منصوبین به شهدا هستی یا همرزم شهدا بودی. تو هر خانواده شهیدی وقتی سوال میکنیم که این شهیدتون چجوری بود، بگه حاج آقا این بچه با بچه های دیگه فرق میکرد، اصلا یه چیز دیگه بود. واقعا همینجوره، شهدا گلچین شدن، بهترین ها رفتن و بهترین امت جلودار بود. کسی جلودار بود؟ امام راحل عظیم الشأنمون، که در طول غیبت کبرا در بین علمای شیعه نظیر نداشت، نه کم نظیر بود، بی نظیر بود. و بعدش خلف صالح رهبر بزرگوارمون با حفظ احترام تمام معرجه. امیدواریم پرچمی که امام باقر میفرمایید به دست امام زمان میرسونن ایرانیا همین پرچم باشه. ما تو طول تاریخ حکومت شیعی نداشتیم، سلطنت شیعی داشتیم زمان صفویه. سلطان مثلا اسمش این بود که شیعه است، اما حکومت شیعی که در رأسش نائب امام زمان ولی خدا باشه، فقیهترین، شجاعترین، عابدترین، زاهدترین، با بصیرتترین، مدیرترین کس محورش باشه، ما تو طول تاریخ نداشتیم دیگه. بعد از اون منتظر چی هستی؟ یه حکومت دیگه؟ بعد از اون دیگه خود امام زمان تشریف میاره. عرض کردم ما نمیدونیم چقدر طول بکشه و امیدواریم هرچه سریعتر باشه، اما با این وجود این حکومت باید باشه طبق روایات. چرا؟ دلیلش این هستش که امام زمان علیه السلام احتیاج به یار و نیرو داره، احتیاج به قدرت داره، احتیاج به عده و عده و امکانات داره. حضرت احتیاج داره به این که کمک بخواد. این حکومت زمین ساز باید برای امام زمان قدرت تهیه بکنه، مدیر تهیه بکنه، فراهم بکنه، مدیر پاک، لایق، کاربلد که ثروت و قدرت او رو خرابش نکنه، افسران لایق و کاربلد و کارآزموده، اینا باید تو این حکومت تربیت بشن. امثال شهید بهشتی ها، شهید چمران ها، شهید رجایی ها، حاج قاسم سلیمانی ها، شهید باکری ها، اینا کجا تربیت شدن؟ این مدیران لایق و افسران کاربلد، جز اینه که تو همین حکومت تربیت شدن. حاج قاسم بله استعداد یک افسر بلندپایه نظامی رو داشت، اما تو همین حکومت به فعلیت رسید. شهید بهشتی استعدادش رو داشت، اما تو همین حکومت به فعلیت رسید این مدیریتش، و صدها نفر دیگری که الان هستن. اینجوریست که آدم فکر بکنه همشون شهید شدن. صدها نفر دیگری که الان هستن. باید این حکومت زمین ساز ایرانی برای امام زمان نیرو تهیه کنه. ولی خدا اگر کمک نداشته باشه، اگه یار نداشته باشه، یا جاش تو نخلستانه مثل امیرالمومنین که غریب شد، یا جاش تو نخلستانه، یا جاش تو تبعیدها و زندانهاست، یا تو قتلگاه سرش بالای نی، احتیاج به یار داره، احتیاج به نیرو داره. شما در قرآن همه تو خوندید، این قرآنه، خدا به پیغمبرش اول شخص عالم وجود میفرماید هو الذی، پیغمبر، هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، هم خدا تو رو یاریت کرد هم مؤمنین. اونا پای کارت بودن که کارت جلو رفت. همون جور که امت احتیاج به امام داره برای هدایت، امام هم احتیاج به امت داره برای که کارشو ببره جلو. در کتاب الغارات که کتاب خیلی ارزشمندی است، داره که یه عمو و برادرزاده دو نفری اومدن خدمت امیرالمومنین، گفتن آقا ما خدمت شما هستیم، یار شما، آماده ایم آماده. امیرالمومنین اول دعاشون کرد، خدا بهتون خیر بده، دعاشون کرد، بعد فرمود دو نفر چه به کار من میاد، دو نفر چه به کار من میاد، برید آدم بردارید بیارید، برید نیرو بردارید بیارید. بعد حضرت فرمود لوکان لی الفون، اگه من 1000 نفر میداشتم، لکان لی فیهم رعیون، میتونستم یه کاری بکنم اگه 1000 نفر میداشتم. به حمد الله خدا رو شکر میکنیم که امروز با تمام مشکلات، با تمام فشارهایی که به ما اومد که بر هیچ قوم و ملتی تو طول تاریخ این فشار نیومده. شما تاریخ رو مطالعه کنید، هیچ قوم و ملتی به اندازه مردم ایران تو این 45 سال فشار روشون نبود. جنگ نظامی تمام عیار به اندازه جنگ جهانی ما داشتیم، جنگ اقتصادی داشتیم، جنگ فرهنگی داشتیم، جنگ روانی داشتیم، جنگ امنیتی داشتیم، جنگ رسانه‌ای داشتیم، به تعبیر رهبر بزرگوارمون تو اون فتنه جنگ ترکیبی، همش با هم. کدوم قوم ملت انقدر فشار دیده؟ ما تو تمام فشارها وایستادیم و مقاومت کردیم. درود خدا بر شما مردم. هیچ قوم و ملتی تو طول تاریخ اینجوری نبودن. گاهی موقع ها بعضیا خوب دقیق تحلیل نمیکنن، میگن مقاومت رو برید از مردم یمن یاد بگیری، ببینید چجوری پای مثلا غزه وایستادن، این جمعیت انبوه میاد بیرون، مقاومت رو از اونا یاد بگیرید. البته خدا بهشون خیر بده، واقعا مردم سلحشور و مقاومی هستن، اما اونا مقاومتشون رو از ما گرفتن. ما بریم مقاومتشون رو از مردم یمن یاد بگیریم؟ مردم یمن اگه مقاومت دارن از ما گرفتن. الان در حد سال 56 ما هستن، الان در حد سال 56 ما هستن. مردم غزه مقاومتشون رو از ما گرفتن، همه این کشورهای اسلامی مقاومتشون رو از این کشور گرفتن که پای اسلام با تمام وجود وایستادن. شما مردم محور مقاومتی، محور مقاومت هستی. این حکومت به حمد الله قدرت فراهم کرده برای امام زمان. شما نگاه بکنید، به تعبیر رهبر بزرگوارمون یه موقعی سیم خاردار به ما نمیدادن، اما الان بیش از 30 کشور تو صف وایستادن برای خرید پهباد و موشک از ما، که یکی از اون 30 کشور دومین ارتش جهان روسیه است. وایستادن تو صف برای خرید اسلحه و پهباد و موشک از ما. شما امروز محور هستی، قدرت درست کردی. ببینید ما جبهه مقاومت رو درست کردیم که نه تو منطقه، تا فراتر از منطقه، تا آفریقا و آمریکای جنوبی رفتیم. خدا رحمت کنه حاج قاسم رو، یه ایده‌ای داشت. شما این مرد بزرگ رو ببینید، از این ایدهش بشناسید. یه ایده‌ای حاج قاسم داشت، میگفت اونایی که با من کار میکنن برومرزی، اونایی که با من کار میکنن، اگه من ببینم که میخوان یه سنی رو شیعه بکنن، من بیرونشون بکنم. ما مأموریتمون سنی رو شیعه کردن نیست، ایشون میگفت. نعوذ بالله اگر کسی گمان بکنه حاج قاسم ولایی نبود. توی مجلسی وقتی روزه خونده میشد، اول کسی که زانوش تو بغلش بود هق هق گریه میکرد حاج قاسم بود. نه، این مرد بزرگ میدونید فکرش چی بود؟ فکرش این بود که ما باید جبهه مقاومت رو از خود اهل سنت تشکیل بدیم، نه فقط اهل سنت، از مسیحی‌ها که حق طلب و عدالت خواهند، از اونا تشکیل بدیم، نه فقط مسیحی‌ها، از کلیمی‌ها. میدونید کلیمی‌ها غیر از یهودیان، یهودیان نجات پرستن، فقط خودشون رو آدم میدونن، اما کلیمی‌ها میگن ما پیروان هست موسییم، کما که یه عده پیروان هست مسیحن، یه عده پیروان پیغمبر اسلامن. ما جبهه مقاومت رو باید توسعه بدیم. فکر این مرد این بود. ما نیومدیم، ایشون میگفت، که خارج از کشور سنی رو شیعه بکنیم. جبهه مقاومت رو باید توسعه بدیم. امام زمان فقط مال ایران نیست، امام زمان مال کل جهانه، از همه جا یار میخواد. بله، خود حضرت وقتی تشریف آورد وقت اونا رو شیعه میکنه، خود حضرت وقتی تشریف آورد، این ماموریت خود امام زمان. و الان ببینید ما تا آفریقا با آمریکای جنوبی رفتیم، ما قدرت فراهم کردیم برای حضرت. این قدرت در اختیار امام زمان قرار میگیره. بعضی ها تا 4 تا مدیر فاسد میبینن یه مرتبه میگه همه چی از دست رفت. آقا جان ما هممون هم قصه میخوریم، نالایق، فاسد، دنیا طلب، نفوذی، اما این نباید باعث ناامیدی بشه. زمان امیرالمومنین هم بعضی از کارگزارانش فاسد بوده، زمان امیرالمومنین، اسم اعظم خدا، ولی الله اعظم، زمان امام مجتبی، فرمانده لشکر، شب عملیات، یعنی فردا باید با معاویه وارد عملیات بشه، فرمانده لشکر امام مجتبی عبیدالله ابن عباس از 12,000 نفر نیروی امام مجتبی 8,000 نفر رو برداشت فرار کرد به سمت معاویه. معاویه با 1,000,000 درهم او رو خرید، با 1,000,000 درهم شبانه رشوه براش فرستاد، او رو خرید. فردا که شد امام مجتبی دید 4,000 نفر بیشتر نیست، با چندین هزار نفر نیروهای معاویه. حضرت یه سخنرانی کرد، فرمود پای من هستید یا نه، میخواید بجنگید یا نه. یه مرتبه فریاد بلند شد، البقیه البقیه، ما میخوایم باقی باشیم، ما میخوایم زنده باشیم، این نمیخوایم بجنگیم. حضرت مجبور شد صلح بکن. ببینید زمان ائمه هم بوده، نباید باعث ناامیدی بشه. یا 4 تا فساد مثلا میبینن، آدم نباید ناامید بشه. خیلی عذر میخوام از همتون، مصدق شدم این جمله آخرم، اون چیزی که امام زمان اول صحبتم سوال، حضرت از ما چه توقعی داره؟ اینی که این حکومتی که زمین ساز ظهور خودش هست طبق روایات، اصل نظام رو کمک بده، پا پس نکشی. ممکنه بعضیا ببرن، بعضیا خسته بشن، درود خدا بر اون کسی که تا آخر باشه این پرچم رو به دست صاحبش برسون. خدایا همه ما رو از سربازان ولی از در غیبت و ظهورش قرار بده. به آبروی امام زمان خدای قسمت میدیم، رهبر بزرگوارمون، خدمتگزاران دین، خدمتگزاران به این مردم نجیب رو بر توفیقات و طول عمرشون بیفزا. به آبروی امام زمان قسمت میدیم، شر دشمنان دین خصوصا آمریکا و اسرائیل رو با فروپاشی اسرائیل به خودشون برگردن. به آبروی امام زمان خدای قسمت میدیم، همه گرفتاران، همه مظلومین عالم خصوصا مردم غزه رو خلاصی عنایت بفرما. عاقبت هممون خد به سعادت و خیر بفرما.
اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تنزیل من حکیم حمید.
سروش آسمانی.
آسمانی از ستاره کهکشانی بی نهایت، سوره های روشنایی، آیه هایی از هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و ما کان هذا القرآن ان یفتر من دون الله ولكن تصدیق الذی بین یدیه و تفصیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. آیه 37 سوره یونس است و ما کان هذا القرآن رو معنا کردیم و گفتیم این سیاق یعنی چی، تصدیق الذی بین یدیه رو معنا کردیم، گفتیم که قرآن تورات اصلی رو، انجیل اصلی رو تأیید می کند، نه تورات تحریف شده و یا انجیل تحریف شده. و تفصیل الکتاب، تفصیل رو به معنای ابانت و شیئین معنا کردیم، جدایی دو شیء از هم. اینجا تفصیل به معنای تبیین هست، آنچه در تورات مجملن آمده مفصلش در قرآن آمده. لا ریب فیه، محضرتون گفتیم که ریب شک مع تهمه است. لا ریب فیه یعنی ذره تردید نداشته باشید که قرآنی با این ویژگی ها از دست بشر ساخته نیست. در آیه بعد تحدی می کند که اگر می توانید مانندی برای این قرآن بیاورید، من رب العالمین، گفتیم من رب العالمین خبر چهارم هست، تصدیق است، تفصیل است، لا ریب است، من رب العالمین هست. چرا من رب العالمین هست؟ سوره نساء رو بیارید، آیه 82، سوره نساء آیه 82. بله جان، نه، من رب العالمین خبر چهارمه، لا ریب فیه، نباید ذره ای تردید کرد در حقانیت این کتاب که من رب العالمین هست، یعنی اخبار از هم گسسته نیست، به هم پیوسته است. چرا من رب العالمین هست؟ به دلیل آنکه اگر من رب العالمین نبود باید تناقض درش پیدا می شد. پیغمبری که دو یار بیشتر ندارد، جناب مولا الموحدین امیر المؤمنین علی و خدیجه، با اون وقتی که رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، در جنگ حنین که جزء آخرین جنگ های پیامبر بود 12,000 نفر بودند. پیغمبری که دو یار دارد میشه 12,000. هیچ تغییری درش پیدا نمیشه. این گونه نیست اون زمان یه جور حرف بزنه، الان یه جور حرف بزنه. اگر سخن از آدمها بود تناقض طبیعی بود، ولی سخن این است که این قرآن وحی است. افلا یتدبرون القرآن، ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. تدبر در قرآن نمی کنند. اگر این قرآن از ناحیه غیر خدا بود اختلاف فراوانی درش دیده می شد، تناقض فراوانی درش دیده می شد. پس لا ریب فی من رب العالمین، عرض می کنم که محضرتون عرض کردیم که یکی از بهانه هایی که کفار می آوردن این بود که می گفتن ائت به قرآن غیر هازا او بدله. خب این آیات در حقیقت برگشته به همین آیه، داره به معرفی این قرآن می پردازه. این قرآن رو دست کم گرفتی؟ فکر میکنید این ساخته پرداخته پیغمبره؟ این دقیقا وحی از سوی خدا نازل شده. پیام‌های صریح این آیه یکیش این است که پروژه هدایت بشر یه پروژه کاملا حکیمانه است. حتما این نکته را یادداشت کنید. آنچنان که خالق هستی در تکوین حکیمانه ترین روش رو داره، یعنی آن که خورشید از روزی که خلقت شده تا روزی که این نظام هستی به هم میخوره آنچنان منظم مرتب دقیقه که هنر بشر اینه که بره رموز این کهکشان را به دست بیاره که یکیش خورشیده. این اتقانی که در جهان تکوین هست دقیقا در جهان تشریع هم هست. یعنی پروژه هدایت بشر کاملا حساب شده بوده. انبیا همانند دوره آموزشی که از ابتدایی شروع میشه، دبیرستان، دانشگاه، بالاتر، پیغمبر اکرم این برنامه هدایتی رو این طوری چیده تا رسانده ما کان محمدون ابا احدن من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. با وجود نازنین پیامبر این پروژه تا اینجا تمام میشه. ادامه هدایت بشر میشه با امامان معصوم. انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. این پروژه منظم هدایت رو از کجا میفهمیم؟ از تصدیق الذی بین یدی. اگر برنامه ریزی نبود، نظم و نسق نبود، این برنامه منظم معنا نداشت. نکته دومی که
این را برای خوب مثلا خوب بودن تا چه سرش را گفتن این اصول بعد فرو رو خودتون نگاه کنید، اینا تا کجاست، اینا مرزاش کجاست؟
این جلسه پرسش و پاسخ میشه، یعنی